الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شرط سومی رو که مرحوم شیخ در عقد مجاز بحث کردن به عنوان الشرط الثالث، در حقیقت این شرط نیست بلکه یک تفریعی است و نتیجه است بر صحت عقد مجاز. بحث در عقود متتالیه و متتابعه کردن، مترتبه کردن، که اگر بر عقد مالک، اگر اون عقد فضولی که انجام گرفته عقود دیگری هم مترتبه بر او انجام گرفته، که قهرن چون اصلش فضولیه اونها هم فضولیه بدون اجازه مالک. مثلا مثالی را که خود شیخ میزنن، عبد مالکی را فضولی فروخته به فرس، بعد اون مشتری اون عبد را باز فروخته به کتاب، باز اون مشتری دوم اون عبد را فروخته به دینار و هاکذا. اینجا عقود متعددهی واقع شده بر مبیع فضولی و این عقود طولی هن، یعنی عقدی بر عقد دیگر. بعد از انتقال انشائی نشرعی قهرن به اون دیگری، اون دیگری باز او رو فروخته به خیال این که مالکه، یا ادعاءً فروخته به چیز دیگری و ها کذا. عقود متعددهی واقع شده بر این مبیع که قهرن عقود مترتبه و متتابعه هم بر مبیع تصور داره که مال مالک، اصلی مالکه در بیع فضولی، هم بر بدلش تصور داره. یعنی اون بایع فضولی که مثلا به عبد مالک را فروخت به فرس، باز ممکنه فرس را بفروشه به چیز دیگری، فرس را بفروشه به درهم، درهم را بفروشه به رقیف، رقیف را بفروشه به اصل. اینا مثالایی است که مرحوم شیخ زده برای جمع شقوق مسئله. اینجا ایشون بحث در این میکنه در اثارت، که اگر این یکی از این عقدها مجاز شد از طرف مالک عبد، در عقدهایی که بر مال واقع شده، مال حضوری، مال مالک، مال اصلی که عبد باشه، یا یکی از عقدهای متتابع و مترتبهی که مترامی که بر عوض مال مالک، نه اصل مال مالک، اگر یکی از اونا رو امضا کرد و اجازه داد، حکم این اجازه چیست نسبت به عقودی که بعد یا قبل این عقد مجاز آمده؟ در این اثارت ای رو بحث میکنه ایشون. و منشأ این بحثم مطلبی است که تعبیری است که از بعضی در کلمات اصحاب آمده در این عقود مترتبه متتابعه. در مرحوم شهید در دروس فرمودن در این که اذا اجاز عقدن علی المبیع، مالک در بیع فضولی اگر عقود متعددی واقع شده بر مبیع یا بر ثمن، این تعبیر داره، اذا اجاز عقدن علی المبیع صح و ما بعده و فی الثمن ینعکس. عقود متتابعه بر ثمن رو اگر یکیشون مالک اون اصل اجازه داد، صح و ما قبله، معنای ینعکس اینه، صح و ما قبله نه ما بعده. و در اینجا دو بحث هست، در دو مطلب بایستی بحث بشه در دو جهت. یکی در کبرای این اجازه یکی از این عقود مترتبه، کبرویان حکم این چنین اجازه چیه و چه آثاری، چه اثری نسبت به این عقد مجاز، یا ما قبل این عقد مجاز یا ما بعد این عقد مجاز از عقود متتابعه، چه حکمی داره و این حکمی را که مرحوم شیخ ذکر میکنه آیا قابل قبوله یا برش اشکال هست؟ این بحث کبرویست چنانچه خواهد ظاهر شد. بحث مطلب دوم در بیان اون ضابطه است. اگه ما میخواییم ضابطه بدیم، ضابطه رو چجوری بدیم؟ که بحث به اصطلاح کبروی نیست، فقهی نیست، بحث ضابطه دادن. حالا که کبرا مشخص شد در اون بحث اول، حالا اگر ما بخواییم در یه جمله اون ملاک مسئله رو بیان کنیم در اون احکام، چه ضابطه‌ای بدیم که این ضابطه جامع و مانع باشه؟ آیا این ضابطه‌ای که در کلام دروس صاحب دروس شهید در دروس آمده درسته؟ که لو اجاز عقدا علی المبیع صح و ما بعده دون ما قبله و فی الثمنه العکس، که لو اجاز المالک احد العقود المتتابع فی الثمن صح و ما قبله و بطل ما بعده. آیا اینجوریه یا این ضابطه درست نیست؟ طبق اون کبرا و نکاتی که در اون بحث اول بیان میشه، ضابطه بایستی عوض بشه، تعبیر درش اشکال هست یا اشکال نیست. پس در دو جا بحث میشه. بحث اول که بحث کبرویست، اینه که اگر عقود متعددهی واقع شد متتابعن و طولیان، فضولی فروخت، باز اونی که خرید فروخت به یکی دیگه، باز اونی که دو مشتری دوم باز فروخت به یکی دیگه، یه سه تا عقد بر اون مبیع فضولتن، سه تا عقد طولی واقع شد. بحث در این عقود طولیه، نه این که خود فضولی سه بار ایره بفروشه، اون بحث دیگریست، خارج از این مسئله. در عرض اگر بفروشه، به این بفروشه باز پس بگیره به یکی دیگه بفروشه، این عقود متتابعه نیست. مقصود از عقود متتابعه اون تتابع طولیت ترتبه. رضا بعضی تعبیر میکنه مقصود ترتب زمانی نیست، مقصود ترتب رتبیه، یعنی طولیته. ای بفروشه بعد اون که خریده به عنوانی که مالکه خودش هم به دیگری بفروشه، اونم که خریده به عنوانی که مالکه به کسی دیگر بفروشه. این در اصل مبیع. در ثمن هم تصور داره، وقتی فروخت فضولی مال مالک را به ثمنی فروخت، اون ثمنش باز بفروشه مبادله کنه به عنوان اینکه حالا مالک ثمنه با یکی دیگه، باز بر اون ثمنی معامله بگیره، یا اون ثمنی که در مقابل ثمن گرفت باز مبادله کنه با یه ثمن دیگه، بشه ترامی اسمان. اینم باز مقصود از این طرف هم عقودی است که بر اسمان و اعواض واقع میشه به نحو طولی و مترتب بر هم. این جوجاها اگر مالک آمد یکی از این عقدها رو اجازه کرد، از عقدهایی که بر مبیع مثلا واقع شد یا بر ثمن واقع شد، چه حکمی داره؟ حالا ما اول در مبیع فرض میکنیم، مثال میزنیم، مبیع را فروخت فضولی، عبد مالک را، این مثالی که شیخ زده، عبد مالک را فروخت به فرس، بعد مشتری اول از اون فضولی این عبد را باز فروخت به کتاب، مشتری دوم باز این عبد را فروخت به دینار. مثال است که سه تا عقد طولی، سه تا عقد که دو تاش مترتبه، این سه تا متتالی هست، متطولی هست، واقع میشه بر چی؟ بر عبد مالک با فضولی فروخته بود اول. اینجا اگر مالک آمد یکی از این عقدها رو میخواست اجازه کنه، چه حکمی داره؟ اینجا فرمودن بر این که اگر هر آینه عقد هر کدوم از این عقداری که امضا کرد اجازه داد، عقدای قبلش باطل میشه اگه قبلش عقد باشه، و عقدای بعدش صحیح میشه. علی تفصیل، از طرف این مالک اگر اجازه داد اینجوری میشه. گفتن برای این که مثلا اگر عقد وسط رو اجازه داد، عقد بیع عبد است به اون مشتری فضولی فروخت به فرست، مشتری اول فروخت به کتاب، این بیع را اجازه داد، مالک گفت من این بیع قبول دارم، این معناش ابطال بیع اوله از طرف این مالک، یعنی رد بیع اوله، چون بیع اوله پس قبول نداره. اگه بیع اوله قبول داشت دیگه عبد مال او نبود که بیع دوم رو بخواد امضا کنه. این که بیع دوم رو امضا کرده معناش اینه هنوز تا بیع دوم خودش رو مالک عبد میدونه، یعنی بیع اول رو که باعه الفضولی به فرس این بیع رو امضا نمی کنه، رد می کنه، چون اگه اونو بخواد امضا کنه دیگه مالک عبد نیست، دیگه مالک عبد در بیع عبد به کتاب نیست تا بخواد این رو هم امضا کنه. این که بخواد این رو امضا کنه معناش اینه، لازمه این اینه که عقد اول رو رد کرده، بیع عبد را به فرس رد کرده، اون قبول نداره و در مقابل عبدش نمیخواد فرس بگیره، در مقابل عبدش میخواد کتاب بگیره. پس بیع اول رو رد میکنه تا بتونه مالک عبد باشه، چون چه هست مالک عبد، اجازه نکرده مالک عبد دیگه، به مالک عبد باشه و عبد رو با کتاب مبادله کنه. پس امضاء اجازه عقد وسط مستلزم رد عقد قبلی است، عقد فضولی است که قبلا شده، و ابطالش از طرف خودش بهرن. البته پس اون عقد اون عقد باطل میشه، عقد قبلی باطل میشه از طرف خود این آقا، این دیگه اون رد کرده. میشه صحیح باشه از طرف من یشتر العبد، اونی که اشتر العبد میتونه اون عقد رو باز امضا کنه، چون وقتی مشتری دوم عقد را به کتاب مبادله کرد مالکم اجازه داد شد مالک عقد. حالا بر این عقد عقد سابقی فضولی واقع شده بود، ولو اون مالک گفتیم اون مالک یا این مالک قوام عقد نیست، میتونه این مالک را اجازه کنه اگر مالکیت مجیز زمان عقد فضولی شرط نباشه، که قبلا هم گفتیم شرط نیست. اگر مالکیت مجیز مبیع را فضولی را زمان بیع فضولی انشائی شرط نباشه، اینجا این لم یبیع غیره با، نه این در اون من باعث که با غیر، نه این، اگر او را شرط نکنیم که نکردیم، مرحوم شیخ هم شرط نکرد مالکیت زمان عقد فضولی را، یمکن عقد سابق یقع صحیحا عن المشتری من المجیز، عن من اشتر العبد من المجیز، او میتونه اجازه کنه درستش کنه، فيقع عنه لا عن المشتري لا عن المجيز، پس از مجيز لا يقع صحيحا، يقع ردا مردودا از طرف این مجيز اون عقد سابق. و اما هل يقع بالاجازه من المشتري من بالعقد المجاز به اجازه اون عقد يقع منه، که ای بده باز فرس رو بگیره، عبد رو بده بو و فرس رو بگیره از اون، این مبتنی است بر این که اون مالکیت زمان عقد شرط نبود که نیست، یقع آن. پس وقتی میگیم یبطل یعنی یبطل از ناحیه من قبل این مجیز یبطل العقد السابق. و اما عقد لاحق وقتی عبد را فروخته به کتاب، این اجازه داد این را، یعنی کتاب را قبول کرد و مشتری دستش عبد آمد، بعد مشتری فرض این عبد را رفته فروخته به دینار در بیع سوم، اگر عقد دوم را اجازه داد مالک و عقد اول را رد کرد، چون اجازه مشتمل بر رد اونه در حقیقت، عقد دوم که صحیح شد عقد سوم هم صحیح میشه، بنابر کش صحیح میشه، چون مطلقا چون ینکشف، و اینکه این آقا وقتی که خریده فضولتا این عبد را به کتاب، از همون اول که خریده مالک شده، بعدم فروخته به دینار، پس بیعش وقع فی ملکه، بنابر کشف بیع سوم مالک کتاب که عبد را فروخت به دینار، بنابر کشف وقتی اجازه میاد بنابر کشف کشف میشه که این آقا مالک واقعی بوده این عبد را، از زمانی که این بیع به کتاب واقع شده، چون اجازه داده دیگه مالک فی ما بعد به حسب فرض، پس بیع فی ما یملک بوده و یقع صحیحا، اجازه هم نمیخواد، بیع مالکین بوده در بیع سوم. بنابر نقل چون در زمان اجازه حالا مالک میشه، اون بنابر نقل از اول مالک نمیشه. پس وقتی که این بیع سوم را انجام داده، من اشتر العبد بالکتاب، وقتی بیع سوم را عبد را فروخته به دینار، مالک نبوده. حالا که اجازه داد، حالا تازه میشه مالک، میشه من باع ثم ملک. این میشه مصداق من باع ثم ملک. اگر در من باع ثم ملک، چون خودش فروخته اینجا به خیال این که مالکه، یا غصبا فروخته بعد مالک شده با اجازه فضولی عبد را به کتاب که کتاب مال او بوده مالک شده، ولی قبل از مالکیتش فروخته این عبد را به دینار، اون عقد سوم را، آقای عاقد در عقد دوم، مشتری در عقد دوم قبل از اجازه مالک انجام داده، پس داخل میشه در من باع ثم ملک. و من باع ثم ملک رو اگر گفتی صحیحون بلا حاجت اجازه، خب یقع صحیح دیگه، اجازه نمیخواد. اگر گفتیم باطلون حتی مع الاجازه، پس بازم باطل. اگر گفتیم با صحیحون مع الاجازه و باطلون بلا اجازه، نیاز به اجازه داره، نه از مجیز، از مشتری، مشتری به عقد مجاز باید اجازه کنه اون عقد را، چون باعه بدون ملکن بعد ملکه علی النقل به اجازه مالک، معامله که خودش طرفش بوده شده، حالا مالک اون مبیعی رو که اون وقت فروخته به دینار به دیگری، حالا باز بره اجازه بده، بگه اجازه تا بشه صحیح و الا یقع باطلا. این حکمی است که مرحوم شیخ بیان میکنن در رابطه با عقود متتابعی که بر خود مبیع، عقود طولیه‌ای که بر مبیع واقع میشه. پس در عقود طولیه بر مبیع، امضاء اجازه هر عقدی مستلزم بطلان ما قبلش از طرف این مجیز، نه از طرف مشتری، و مستلزم صحت ما بعدش علی الکشف مطلقا و علی النقل. بنابر این که بگیم من باع ثم ملک باطل نیست، صحیحون اما مطلقا، فیقع مطلقا صحیحا بلا حاجه الى اجازه حتی از مشتری، یا اگر قائل بگیم، قائل بشیم به صحت لو اجاز، یه اجازه ای از مشتری میخواد برای اون عقد بعدی که اونم بشه صحیح بنابر نقل. اما بنابر کشف گفتن مطلقا صحیحه، دیگه هیچ مشکلی در کار نیست نسبت به عقد ما بعد. این حکم این صورت. بعد در ثمن هم همین بحث هم میاد، حالا اگر آمد عقود متعددی بر ثمن واقع شد نه بر خود مال، فرض کنیم عبد را فروخ به فرس، عبد موند پیش صاحب فرس، فرس را که گرفت آقای مالک مثلا، اینه فروخت، باز مبادله، این عوض مال مالک بود نه خود مال مالک، فرس را مثلا فروخت به درهم، درهم پول میخواست، به پول معاوضه کرد، درهم هم باز رفت مثلا فروخت به رقیب. این مثال های طولی که مرحوم شیخ میزنه، حالا چرا اینجور مثال زده، این در بحث دومه که چرا مثال را اینجوری قرار داده. اینجا اگر مالک آمد، مالک اون عبد آمد و خواست بیع معاملاتی که روی عوض مالش واقع شده یکی از اینا رو امضا کنه، مثلا بیع فرس را به درهم خواست امضا کنه، یا بیع درهم را به باز به از مشتری که باز درهم را فروخت به رقیب، اینه امضا کنه. اینجا وقتی اینه امضا کرد، معناش اینه تا اینجا قبول داره معامله را، امضای این مستلزم امضا و رضای عقود سابقه بر اینه، برعکس امضای مبیعه در عقود طولی. اینجا وقتی آمد گفت که من بیع مشت این فضولی که این درهم را فروخت به فرس را فروخت به درهم، من این را قبول میکنم و این درهم را قبول دارم برای خودم، این معناش اینه که پس مالک بایستی اول مالک فرس باشه تا بتونه این فرس را در مقابل فرس درهم بگیره برای خودش. مالک فرس بودنش فرع اینه که معامله‌ای که این فضولی بین عبد و فرس کرده اون امضا کنه تا بشه مالک فرس، تا بتونه بشه مالک بدل فرس. پس مالکیتش برای بدل ثمن که فرس ثمن عبدش بود، بدل ثمن هم که بدل بدله در حقیقت درهمه، اگر بخواد درهم که بدل البدل بگیره، بایستی اون عقود قبلی رو قبول کنه و امضا کنه تا بشه مالک این بدل اول و ثمن اول که فرس بود تا بشه مالک ثمن و ثمن و بدل البدل که درهم است. اینجا پس برعکس میشه، امضای یکی از عقودی که بر بدل و عوض مالش واقع شده مستلزم رضای این مالک و اجازه این مالک است عقود سابق را، تا بتونه مالک این ثمن بشه پس مالک ثمن ثمن بشه که حالا ثمن ثمن میخواد، یا مالک ثمن 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 هر چی بره بالا همش همینجوره، تمام قبلی ها بایستی امضا بشه تا برسه به اون ثمنی که در اون معامله مبدل میخواد قرار بگیره تا بتونه ثمنش بگیره. پس تمام ما قبل را امضا میکنه، به این ترتیب ما قبل امضا میشه. و اما ما بعد، عقود ما بعد که بعد از او قرار میگیره، آیا اینجاست که محمود چیز گفته ینعکس، صاحب دروس گفته و فتمنه ینعکس، یعنی ما قبل صحیح میشه از طرف این مجیز، ما بعد باطل میشه. این که ما بعد باطل میشه این در صورتی است که اون عقود ما بعدی هر را هم خود همین شخص مشتری فضولی انجام داده باشه که شخص یکی باشه. اما اگر عقود ما بعد بر عقودی که بر ثمن اثمان اعواض واقع میشه نه در خود این، اونا را اگر خود این مشتری خود این فضولی انجام بده، مثل این که بعد درهم را باز فروخته به رقیف، رقیف را فروخته به عسل، اینا را نمیخواد مالک، مالک اون درهمه را میخواد، خب پس همه اینا را باطل کرده. معنیش اینه امضای اون عقد واقع بر عوض که عبارت از عقد بین درهم و فرسه، درهم را میخواد، معنیش اینه کارهایی که بعد فضولی کرده همه شو داره باطل میکنه، بگه من اونا را رد میکنم، قبول ندارم، فقط درهم را میخوام. پس خواستن درهم در حکم ابطال و رد اون عقود طولی است که باز این آقای مشتری رو ثمن ثمن و ثمن ثمن و ثمن ثمن فضولی هایی انجام داده. اگر خودش اون کار رو بکنه، یعنی فضولی در همون ثمن هی ثمن را مبدل کنه به یه مال دیگری. و اما اگر نه، مقصود از عقودی که واقع شده بر ثمن اثمان ثمن ثمن شخص اون ثمنه، مثلا فرس که ثمن مال ثمن عبد بود، مال مالک بود، ای را مبدل فروخت باز فضولی به درهم، خب این رفت فرس دست کی؟ دست اون آقای دیگری که درهم را میده. خب قبول مالک درهم را موجب بطلان بیعهایی که بعد اون مشتری این ثمن، مشتری فرس بر فرس خواهد میکنه، مستلزم بطلان اونها نیست بلکه مستلزم صحتشه. یعنی اگر شخص ثمن را بگیریم نه نوع ثمن، شخص ثمن دیگه میره دست اون مشتری که بعد اون ممکنه باز با یه چیز دیگه عوضش کنه. اونها برعکس صحت مال، اجازه مالک بیع فرس را به درهم مستلزم صحت اونهاست، چون اون میشن مالکین حقیقی، اون میشه در حقیقت مثل حکم مبیع، حکم اجازه مبیع و بیوع واقعی لاحقه بر اون عقد مجاز بر مبیع. وقتی اجازه داد مالک بیع فرس را که ثمن مالش بود به درهم، این درهم را قبول کرد و گفت این قبول دارد، پس اون مشتری این فرس به درهم شد مالک فرس. اگه او بخواد بفروشه به کسی دیگری بیعش صحیح بوده دیگه، چون شرط صحتش درست شد. میشه اینجا در حقیقت در حکم اجازه واقعی از مالک بر مبیع، بر اصل مالش نه بر ثمن. پس این که میگیم یعنی یؤدی الى صحت العقود السابقه و بطلان العقود اللاحقه على الثمن، یعنی در اونجایی که شخص یکی باشه به تعبیر مرحوم شیخ. این یه نکته ایست در بحث بعد بایستی بحثش کنیم که ببینیم واقعا ضابطه اینه به یک ضابطه دیگری خواهیم داد، بایستی اینجا بریم. پس یبطل ما بعد یعنی اونایی که امضای این معامله به معنای نخواستن اوناست. کدوم هاست؟ اوناییست که بعدن روی همین روی این ثمن واقع شده باشه از همین شخص فضولی، که وقتی میگیم الواقع علی الاثمان باید اراده کنیم نوع ثمن و جنس ثمن، نه شخص اون ثمن، چون اونا بر اثمان که واقع میشه اصل ثمنیت محفوظه، ولی شخص اون درهم محفوظ نیست. درهم میده رقیف میگیره، رقیف میگیره عسل میگیره مثلا و هاکذا. اینا نوع ثمنه نه جنس ثمن، همون شخص ثمن نیست. شخص ثمن اون فرسیست که رفت، اون هر جا بره بعد دیگه معاملش صحیح میشه اگر معلول اون عقدی باشه که مجاز شده در اثمان، در عقود اثمان متراویه. این نکته دیگه مربوط عرض کردم به اون بحث دوم که ببینیم این ضابطه درسته یا در مقام ضابطه باید یه تعبیر دیگه بدیم. این بحث مرتبه دومه. مقصود اینجا اینه که در این عقود واقع بر اثمان هم کبرا اینه که هر عقدی امضا شد، آنچه از عقود صحت این عقد ممضا متوقف بر صحت اوناست، اجازه این عقد واقع بر این سمن مستلزم امضای اوناست، پس تقع صحیحا. اجازه این اجازه اوناست پس تقع صحیحا. مثل عقود سابقه، همه عقود سابقه چه بر معوض واقع شده باشه که اصل مالش باشه، چه بر ثمن واقع شده باشه ولی سابقه بر این عقد ثمن مجاز باشه، تمام اونا میشه صحیح. چرا؟ چون صحت اون چیز، اون ثمنی را که خاصه آقای مالک، اون ثمن ری را که خاصه در مقابل مال خودش، صحتش متوقف بر این که اون عقود قبلی همه صحیح باشه. ولی اگه صحیح نباشه نمیرسه، مالک اون مزمن نمیشه در اون عقد تا بتونه مالک ثمنش بشه. پس اجازه او اجازه تمام اوناست و چون حق اجازه داره برای تمام اونا، پس این کاشف از اینه که مثلا اجازه او اونا رو اجازه داده به قاعده صحیح لل استلزام، چون این مستلزم صحتش متوقفه، لل توقف صحت این متوقف بر اوناست. ما در باب مبیع توقف نداشتیم، در باب مبیع توقف بر رد داشتیم، نه توقف بر صحت بر و عقود لاحقه هم متوقف بود ولی مربوط به این آقای مجیز نبود، مربوط به مشتری بود. اما اینجا نه، اجازه این مجیز مستلزم اجازه زمینی و التزامی این مجیز است برای اون عقود سابقه، پس این اجازه برمیگرده به دو تا سه تا چهار تا اجازه به مقدار وجود عقود قبل از اون عقد. ولی لحاظا میگن این اجازه در حکم اجازاته و تکون و اجازتن لکل ترک العقود السابقه تا برسه به این عقل. در مبیع برعکس، اجازه اون عقل مستلزم رد، متوقف بر رد از طرف این مجیز، البته نه از طرف اون آقای دیگه که بعدش منتقل میشه، رد اون عقود عقد سابقه است. اینجا مستلزم اجازه اون عقد سابقه است. خب نسبت به عقود آتی هم، اگر اون عقود آتیه اگر این عقد صحیح باشه اونها باید باطل باشن، قهرن مستلزم رد اون. حالا اینجا بحث در اینه که در اینجا دو تا اشکال هست بر این کبریات. یه اشکال مربوط به این کبرای دومه که جایی که صحت اون عقد مجاز متوقف است بر صحت و اجازه کردن اون عقود سابقه، ما از همین اجازه کشف میکنیم اون اجازه شدن از طرف این مجیز اون عقود سابقه هم. این در باب اثمان یه اشکال به اینجاست. یه اشکال دیگه هم هست که اون اشکال مخصوص به اینجا نیست، در اون شق اولم میاد که گفتیم بنابر اجازه کردن عقد، حالا چه در از طرف مالک چه در عین مال خودش چه در ثمنش، حالا در عین مال خودش که اینجوره، در ثمنش هم به لحاظ ثمن شخصی اینجوره، نه به لحاظ ثمنهای نوعی، به لحاظ اون عقود دیگری که واقع میشه بر عین مالش بعد از اون عقد مجاز، یا بر ثمن شخصی مالش بعد از اون عقد مجاز در اسمان، اون عقود گفتیم یقع صحیحا علی الکشف مطلقا و علی النقل علی التفصیل. در این علی الکشف یقع صحیحا مطلقا بلا حاجت الى اجازه یه اشکالی هست، این اشکال اونجا میاد، هم در بیع اجازه عقدی که وقع علی اصل المال که مبیع باشه و عقود لاحقش یقع صحیحا مطلقا علی الکشف، و هم در بیع اجازه عقد در اسمان به لحاظ شخص اون ثمن، فرض که میره دست مشتری، او بعد اگر یه معاملاتی با انجام داد یقع صحیحا مطلقا گفتیم بر شخص فرض بناء علی الکشف، گفتیم مثل مثمن و مثل مبیعه. پس در اینجا دو تا اشکال هست، این دو اشکال باستی بررسی بشه. اشکال اول را بعضی از بزرگان در چیز کردن، در اون عقد در اسمانی که وقتی اجازه بشه این میگیم یستلزم و اجازه تمام عقود سابقه خودش، پس این اجازه در حکم اجازه کردن تمام اوناست، پس همه صحیح میشه و اینم صحیح میشه، حالا ما بعد مثلا باطل میشه چون تستلزم رده ها. اینجا اشکالی که شده عبارت از اینه که این اجازه معنا نداره بتونه مولا بیاد بگه من اجزت بیع مثلا فرسه به درهم، مالک فرس که نیست، این باعث بیاد اجازه کنه بیع عبدش را بفرست، بعد بگه پس به یه اجازه ابتدایی تا بشه مالک فرست، باز بگه عجز تو بیع الفرست، حالا که مالک شدم عجز تو بیع الفرست بدرهم، ولو بنابر کشف که از اول مالک شده دیگه، نه بیعم در زمان فضولی انجام میگیره، بنابر کشف که مالک بوده قهرن، پس عجز تو بیع دوم تا، اما با یه اجازه که بخوره به اون عقد بر ثمن طولی، بخوایم عقود سابقه رو هم درست کنیم، این درست نیست، اینجا اجازات متعدد میخواییم. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل اینکه چون میفرمان برای اینکه به دلیل اینکه این اجازه یه فعل اختیاری است، و فعل اختیاری در هر اجازه هر عقدی غیر از اجازه عقد دیگری است، این مربوط به مبادی اختیاریشه که در نفس این آغاست فعال مختار، و در افعال اختیاری تلازمی نیست، تلازم در افعال تکوینی نیست، در افعال اختیاری هر کدوم اجازه هر کدوم از این عقدا نیاز داره به این که مبادی فعل اختیاری در باره اون عقد از تصور و تصدیق و جزم و فائده و مثلا امثال اینها انجام بگیره که اون عقد را اجازه بده. معنی نداره که یک فعل اختیاری مستلزم فعل دیگه اختیاری بشه، استلزام در افعال اختیاری نیست، افعال اختیاری در حقیقت علتش خود اراده خود انسانه و اراده این غیر از اراده اونه، این یه موضوع اون یه موضوع دیگه است، این آدم تصور تصدیق میکنه اراده میکنه، اون تصور تصدیق نمیکنه اراده نمیکنه، هیچ تلازمی بینشون نیست. پس اگر مقصود از تلازم این که این اجازه به ما هو فعل انشائی اختیاری مستلزم یک اجازه دیگری، در اجازه در افعال اختیاری استلزام نیست، در افعال انشائی و اختیاری که اجازه هم از افعال انشائی اختیار باشه استلزامی در کار نیست. اگر مقصود اینه که این اجازه این عقد متأخر در اسمان این معناش رضای به این عقده و رضای به این عقد مستلزم راضی بودن به اون عقدهای قبلیه، خب بله کسی که راضیه به اینه راضیه به اونم هست، ولی این رضای رضا تنها کافی نیست، ما اجازه میخواییم، اون عقد عقد فضولیه، تا اجازه بهش نخوره که صحیح نمیشه. ما در بحث اجازه گفتیم که اگر مالک راضی بود واقعا ولی انشاء نکرد، فعل اختیاری ازش صادر نشد، فعل انشایی ازش صادر نشد که اجازه باشه، لایق عقد فضولی صحیح هست. پس شما به چه چیزی میخوایید این عقد سابق را درست کنید؟ به یک اجازه‌ای که مستلزم اون اجازه است، در افعال انشائی اختیاری بین انشاء شیئین و انشاء شیئین آخر تلازمی نیست، چون در افعال اختیاری این تلازم نیست، این تلازم در امور تکوینی نیست، افعال اختیاری عللش مبادی اختیاری موجود در موضوعشه و این غیر از مبادی اختیاری در موضوع دیگره، با تعدد موضوع دو فعل اختیاری میشه، این فعل اختیاری هم مستلزم اون فعل اختیاری نیست. اگر مقصود اینه که با این اجازه، این عقد اجازه عقد لاحق ما کشف میکنیم که این راضیه به عقد سابق، خب رضا تنها کافی نیست، باید شاید اینجور باشه ولی رضا تنها کافی نیست، این اشکال که این اشکال لهو جواب واضح، جوابش اینه که اینجا تلازم بین اراده انشائی است، در حقیقت بین اراده بین اراده جدی است، بین ارادتین انشائیتین، اراده‌ای که بعد از تفسیر اراده انشائی به این که کسی چیزی را بخواد، مطلبی را، مطلب معامله‌ای را بخواد و مبرزی هم برای این خواستن داشته باشه، چون انشاء بیش از این نبود، خواستن شیئی و ابراز این اراده و خواستن جزمی بدتی. خب درسته بین رضای بین درسته که رضای تنها کافی نیست در صحت عقد فضولی، انشاء میخواییم ولی انشاء یعنی چه که در عقد فضولی میخواییم؟ یعنی اینکه مالک ابراز کنه، اظهار کنه اینکه من اراده دارم و میخوام این چه را که انجام داده، رضایه بر اون عقد سابق که خود شما قبول کردید، این مستلزمه رضایه به عقد لاحقه. قهرن اینجوری میشه که اراده عقد صحت عقد لاحق متوقف است بر صحت عقد سابق. پس این آقایی که راضیه به اوست، اگه مرادتون از اراده چیز غیر از رضا باشه، اراده اون هم مستلزم اراده اونه. قهرن اینجوریه، مثل اینکه انسان وقتی ذل مقدمه اراده کنه، قهرن مقدمش رو اراده میکنه. من که اون اراده کردم، قهرن اینم اراده کردم، چون میخوام تحقق او را و میدونم تحقق او متوقف است بر راضی بودن و خواستن اون قبلی. پس در حقیقت من هم در رضا یک دو تا رضا دارم، هم در اراده. اگر گفتیم اراده غیر از رضا، اگر گفتیم خود رضا، خب هیچ چیزی دیگه‌ای نداریم. اگر گفتیم غیر از رضا، این امر غیر رضایی قبل از انشاء و ابراز، این امر غیر رضایی هم چون من میدونم در این چیزی رو که میخوام متوقف بر اینکه او رو هم بخوام اونم داشته باشم، قهرن اینی که خواستم، یعنی اون مقدمش رو هم میخوام به اراده تکوینی، اونم قهرن اراده کرده و او رو هم خواستم، او رو هم صحتش رو خواستم، تحققش رو خواستم. نمونه ابراز، من این ابراز کردم، این اراده بر عقد دوم رو ابراز کردم. اینجا اگر هر این ابراز این ملازمه هم مشخص باشه برای خود مجید و برای دیگران، ابراز اون هم هست قهرن. یعنی ابراز کردن هم مراد اولی خودم را، مطابقی خودم را ابراز کردن، هم اون چیزی که تحقق مراد اولی من متوقف از بر تحققش، اونم قهرن ابراز کردن. پس ما در حقیقت در باب انشاء بیش از این نمیخواییم که یه رضا داشته باشه اون عقد قبلی و یه انشاء این رضا به معنی ابراز این رضا. و ابراز هم شرط نیست در باب عقود ابراز مطابقی باشه، یا ابراز به دلالت التزامی شد، ابراز به اشاره شد. اونجا اکتفا کردیم در بحث انشاء، به انشاء قولی، انشاء فعلی، انشاء به اشاره، انشاء قولی هم به دلالت مطابقی، به دلالت تزمونی، به دلالت التزامی، فقط ابراز عرفی باشه. پس ما در اینجا بیش از این نمیخواییم، بیش از این که مالک بیاد اراده کنه و راضی بشه به اون مبادله که واقع شده بین اصل مالش و فرس، راضی بشه به این و این رضاش رو هم به اینجوری بیان کنه، بگه من راضیم به اون. یه دفعه میاد ابتداعا مطابقتا میگه من راضیم به بیع اول و راضیم به بیع دوم بر ثمن. اینجوری میگه، یه دفعه میگه نه، من راضیم به این بیع دوم به اون چه که این مستلزمشه. خیلی خوب، اینجا ابراز کرده هم رضاش رو به بیع اول، هم رضاش رو به بیع دوم. و در باب انشاء و اجازه ما بیش از این نمیخواییم که یک رضایی داشته باشه و یک ابراز این رضا که همون انشاء رضاست. پس در اینجا این ابراز دوم درست فعل اختیاری است و خورده به دوم نه اول، ولی این فعل اختیاری مستلزمه در فرض وجود این تلازم و قصد مالک این تلازم را. قهرن هم ابراز لازم است، هم ابراز ملزوم، ابراز هر دوست، ابراز رضای به لازم است و ابراز رضای به ملزوم، یا بگید ابراز اراده لازم است و ابراز اراده به ملزوم. ما یتوقف علیه این لازم، چون اراده لازم ارادتون للملزوم، همچنانه که ارادت للمقدمه ارادتون للمقدمه. این وقتی من للمقدمه بخوام، قهرن تنقدح ارادتون نحو مقدمته، وقتی من راضیم به یک نتیجه، پس راضیم به مقدمات اون نتیجه که متوقف است، من بخواهم نتیجه ای را، پس میخواهم قرآن مقدمات اون نتیجه را. پس از نظر وجود رضا یا اراده، اگر گفتیم این چیزی بیش از رضاست، اینجا این تلازم امر صحیحش هست، یعنی هادا یلزم من داک، این رضا یلزم از اون رضا که این خود ایشون هم قبول کردن، بلکه اراده هم تن قدح من الاراده بشه که در باب مقدمه واجب قبول کردن. نمونه فعل اختیاری که عبارت از ابراز باشه و انشاء باشه، این فعل اختیاری است، اونا دیگه مبادی هست، امور تکوینی هست. این فعل اختیاری اگر در باب انشاء گفتیم بیش از ابراز اون رضا یا اون اراده جدی لبی، خواستن لبی، چیزی دیگری مال نداشته باشیم، لازم نداشته باشیم تا تحقق انشاء. خیلی خوب، این انشاء به لحاظ مدلول مطابقیش انشاء اراده لازمه، به لحاظ مدلول التزامیش انشاء اراده دومیست که تنقده حامدن اولا و اون رضای به مقدمات در حقیقت. فیکون هذا الانشاء انشائین و اجازتین، هم اجازه به اون قبلی بالالتزام و هم اجازه این بعدی بالمطابقه، فیکون صحیح. اگر حالا این مالک با اشاره سرش گفت من راضیم، نمیگید قبوله، خب این دیگه از اشاره کردن سرش که کمتر نیست دلالتش بر اون رضا و امضا یک فیلم دار. بعد اگر ما این رو قبول نکنیم بگیم همیشه انشاء مطابقی لازمه و انشاء و ابراز التز به دلالت التزامی کافی نیست، وقت جاهای دیگه این مورد نقض قرار میگیره، از قبیل موارد در باب خیار هم این بحث هست، اونجا میکنن در تتابع عقود، اگر ذل خیار کسی که خیار داشته چیزی را فروخت، مبیع را فروخت و خیار قرار داد برای خودش، بعد مشتری برداشت اون مبیع را به کسی دیگه فروخت نه مشتری هنوز نفروخته اون را به کسی دیگه، ذل خیار آمد و یه دفعه اونجا دارن که اگر ذل خیار معامله‌ای را انجام داد بر ثمن، این به معنای مثلا اسقاط خیارشه و تصرفه، اگر معامله بر مثمن انجام داد نه بر ثمن، خودش هم خیار داشته، این به حکم فسخه، اینجوری میگم اونجا این به حکم فسخه، حالا که مبیع را فروخت خیارم داشته میتونست فسخ کنه، اینجا میگن این دو کار میکنه، یکی بالمطابقه بیع مبیعی فرض کن کسی عبدش را خودش فروخت، خود مالک فروخت به دیگری با جعل خیار برای خودش، بعد دو مرتبه آمد و عبد را دو مرتبه فروخت به کسی دیگری به یک بیع دیگری، میگن این انشاء بالمطابقه انشاء بیع عبد است و دومی و بالالتزام انشاء فسخ. خب فسخ هم یه امر انشائی است، فرق نمی کنه، فسخ هم مثل اجازه امر انشائی است، فعل اختیاری است، عین این بیان اونجا میاد که اگر بین افعال اختیاری تلازم نباشه، اینجا میگیم بین این دوتا که افعال اختیاری که تلازمی نداره، خب رضا باطنی هم به انفساخ هم کافی نیست، در باب فسخ هم ما انشاء میخواییم، رضایی به فسخ کافی نیست، مثل رضایی به اجازه است، بدون انشاء اجازه کافی نیست، پس اونجا چطور قبول کردید که این یکونو فسخن به دلالت الالتزامیه، اگر اونجا قبول شد که اون یکونو فسخن یعنی انشاء ان آ، دو تا انشاءه، هم انشاء بیع هم انشاء فسخه، به دلالت التزامیش انشاء فسخه، به دلالت مطابقش هم انشاء بیعه، چون بیع توقف علی اون، بنابراین اگر اونجا این قبول شد با اینکه اونجا هم این دو فعل اختیاری هست، اینجا هم واسه قبول بشه، بنابراین این اشکال وارد نیست. اشکال دوم را ببینید که اون آیا وارده یا نه، او انشاء دوم فسخ و فعلی هم انشاء فسخ و فعلی هم انشاءیه.